Mən bir cavanam Təbrizdən 24 sinində. Radio Cavan tamam Azərbaycan cavanlarının dostudur. Ana vətən, yurdum mənim, sərgidlər məskənəsən. Bayrağını uzan tutan, azadələr vətənəsən. Hay verək gidlər, hay verək biz gələn, hay verib boşuna. İran cavanları hər qədəmimizlə çox müsəmməmtər, iradi qəvi ilə öz İranımızı düzəldərik.
Vətən olmu, vətən olmu, ürəkdə var min arzu can. Vətən olmu, hünər görsən, buyur sən mən alsın ilham. Vətən olmu, bu vətənin keşiyində hazır dayan. Vətən olmu, vətən olmu, buyur sən mən alsın ilham. Vətən olmu,
mən Azəri Cavan, Radio Cavandan eşitdiniz, eşitdiniz.
Sədə Durbin Hərəkət.
چه اتفاقی میفته اگه به هر دلیلی یک نفر بتونه از 100% قابلیت مغزش استفاده
کنه؟ آره میدونم ترس، ولی ما باید یه راه حلی پیدا کنیم وگرنه مردم زمین میبینن. فکر کن، فکر کن.
من به عنوان یه ربات باید هر کاری که میگینو انجام بدم.
تصویر آینده در مدیوم سینما.
سینما آینده.
به نام آفریدگار یکتا، خانم و آقایان، سینما آینده رو آغاز می کنیم. سینمایی در رابطه با فناوری ها، هوش مصنوعی، آنچه که فناوری در آینده در دنیا رقم خواهد زد. در این برنامه سینما آینده در رابطه با فیلم هوش مصنوعی صحبت خواهیم کرد. فیلمی سینمایی در گونه علمی تخیلی به نویسندگی و کارگردانی استیون اسپیلبرگ که در سال 2001 میلادی بر پرده سینماها رفت. تحولی نوین در دنیای سینما اتفاق افتاد و در 74مین دوره جوایز اسکار نامزد دو جایزه شامل جایزه اسکار بهترین جلوه های ویژه و بهترین موسیقی متن و برنده 5 جایزه ساترن شامل بهترین فیلم علمی تخیلی شد.
فیلم AI هوش مصنوعی محصول سال 2001 و به کارگردانی استیون اسپیلبرگ مثل اغلب آثار این کارگردان به جهان آینده می‌پردازد. در این آینده‌ای که اسپیلبرگ به ما نشان می‌دهد، ربات‌ها فقط یک مشت آهن‌پاره نیستند. آنها حرف می‌زنند، فکر می‌کنند و با انسان‌ها تعامل می‌کنند. در طول تاریخ سینما، بارها از قصه‌های مشهور کودکان مثل سیندرلا و پینوکیو اقتباس‌هایی انجام شده که تعدادی از آنها موفق و تعدادی دیگر نسخه‌های ناموفق به شمار می‌آیند. اما در این فیلم شاهد یک اقتباس وفادار به داستان پینوکیو هستیم که در این حال روایت قصه پینوکیو هم در فیلم نمایش داده می شود. شخصیت دیوید سرگذشتی همچون پینوکیو دارد. مسیر ناشناخته ای را در پیش می گیرد و با افراد ناشناس خوب و یا بد برخورد می کند و همزمان به دنبال پری آبی می گردد تا او را تبدیل به پسر واقعی کند. در نهایت اگر به سینمای کلاسیک و تصاویر نگاتیو گونه علاقه دارید، فیلم هوش مصنوعی ساخته اسپیلبرگ ارزش یک بار دیدن را دارد.
پروفسور هابی، پروفسور هابی،
به دور دست هابیا، ای فرزند انسان، به میان آب و طبیعت وحشی، دست در دست یک پری، از میان دنیایی پر از زاری ورای فهم تو.
من کیانا فرحی در این برنامه سینماینده گفتگو خواهم کرد به اتفاق جناب مازیار وکیلی، منتقد سینما و کارشناس فیلم. جناب وکیلی خوش آمدید به سینماینده. راجع به فیلم هوش مصنوعی می‌خوایم صحبت کنیم، یا به بیان دقیق‌تر AI هوش مصنوعی، که فیلم با توضیحاتی از زمان آینده آغاز میشه، یعنی کاملا آینده نگر و در رابطه با یکی از موضوعات بسیار مهمی که امروز شاهدش هستیم داره صحبت میکنه.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شنونده های عزیز. میدونید که هوش مصنوعی در ابتدای امر پروژه‌ای بود که کوبریک قصد ساخت اونو داشت و بعد از مرگش توصیه میکنه، حالا بگیم وصیت میکنه که کار ادامه پیدا بکنه توسط شخص اسپیلبرگ، چون اعتقاد داشته اسپیلبرگ میتونه با این دستمایه کارهایی بکنه. بله، هوش مصنوعی مستقیما در اون سالها به موضوعی میپردازه که بحث امروز هم هست و داستانش هم اگر بخوایم یک خلاصه ای راجع به داستانش بگیم، داستان یک خانواده است که یک ربات کودک رو به فرزند خوندگی قبول میکنن و بعد از مدت خودشون هم داره فرزند میشن و این یه تضاد ایجاد میکنه که بسیار شرایط پیچیده میکنه و اتفاقات بعدی فیلم رقم میزنه. پرسش اصلی هوش مصنوعی همون پرسش های بنیادینیه که تو فلسفه هوش مصنوعی با باهاش روبرو هستیم. سوال اینه، میگه آیا یه ماشین یا یک هوش مصنوعی، یک ربات به قول خودمون، میتونه انقدر هوشمندانه عمل بکنه که قادر به درک احساسات بشری باشه؟ آیا قادر همه مسائلی رو که انسان با فکر کردن اونها رو حل میکنه اونم حل بکنه؟ آیا میتونه اون تجربه خودآگاهانه و ناخودآگاهانه ای رو تجربه بکنه که انسان هم تجربه میکنه؟ و آیا میتونه ماهیت اشیا رو درک بکنه؟ اینا پرسش های بنیادی نیست که ما در فلسفه هوش مصنوعی باش مواجهیم و در این فیلم هم که اصلا اسمش همین هست، AI هست، هوش مصنوعی هست، این پرسش ها رو مطرح میکنه و این پیش فرض رو میذاره، میگه فکر کنید یک ماشین، یک ربات به اون درجه از قدرت برسه که بتونه دل ببنده، احساس به خرج بده، و اون موقع چه اتفاقی میفته؟ و با این پرسش اساسا فیلم و داستان حول این پرسش شکل میگیره.
نکته بسیار مهم و شاید چالشی که ما الان بیشتر از قبل باش مواجه هستیم و شاید در آینده بیشتر از امروز باهاش مواجه باشن، همین ابتدای فیلم هست که در واقع دانشمندی رو میبینیم که داره همین پرسش رو مطرح میکنه که آیا ما میتونیم که یک رباتی رو به شکل فرزند یا بچه داشته باشیم که بتونه حرف بزنه، بتونه بازیگوشی های یک بچه رو داشته باشه و این جای خالی یک فرزند رو برای این خانواده پر کنه یا نه، که شما به خوبی اشاره کردین که فلسفه در واقع این فیلم همینه و پرسشی که هنوزم براش جواب مشخصی وجود نداره. یعنی ما الان ربات‌هایی رو می‌بینیم که رفتارهای خیلی نرمتر و انسانگونه‌تری دارن، یعنی حالا کم و بیشتر اخبار اینها رو می‌بینیم. راجع به این فیلم، فیلم هوش مصنوعی که هم جنبه‌های زیست‌محیطی رو در خودش داره، هم راجع به خود فناوری داره صحبت می‌کنه، در این برنامه سینماینده مفصل‌تر گفتگو خواهم کرد.
ترس، تاریکی، انسان، چی میشه؟ بله، این اساسی ترین سوال عصر جدیده. انسانی که هوش مصنوعی و البته ربات ها در حال تسخیر جهانش هستند.
His name is David.
I feel it. That's creepy. Wow. That's so real.
ورود سیستم‌های کامپیوتری به مباحث مدیریتی سال‌هاست که مورد توجه نظریه پردازان قرار گرفته. اینکه کامپیوتر باعث کاهش بوروکراسی‌های اداری، کوتاه‌تر شدن ارتفاع هرم سازمانی، افزایش سرعت فرآیندها و در نهایت بهبود اثربخشی و کارایی اجتماعی میشه، بر کسی پوشیده نیست.
و اکثر عمل‌های انسانی کم بودی نداره. و نشون دادن اکثر عمل در مقابل درد، چه احساسی به دست داد؟ عصبانی این شوکه
متوجه نمیشم.
باعث تو چی کار کردن؟
مربوط به دستم بود.
در سایبرنتیک های نیوجرسی موجودات مصنوعی به آخرین درجه پیشرفت رسیدن. انسان های مکانیکی یعنی مکا در صدها مدل به انسان در تمام جهات زندگی خدمت میکنن. این یک پیشرفت بسیار خوبه، اما دلیلی وجود نداره که ما به خودمون تبریک بگیم.
فیلم AI هوش مصنوعی ساخته آقای اسپیلبرگ هم مضمونی چنین داره. در زمانی که گرما منجر به ذوب شدن یخهای جهان و البته فقر میشه، انسان چاره‌ای جز پناه بردن به ربات‌ها نداره. ربات‌هایی که کم کم جهان رو از آن خودشون کرده و میتونن بخشی از زندگی عاطفی ما آدم‌ها بشن. به روایتی دیگه هوش مصنوعی قصه عشق آدم هاست، عشقی که ربات‌ها رأس اصلی اونا هستن، عشقی جایگزین انسان از هم گسیخته دنیای مدرن. اما سوالم رو یه بار دیگه تکرار میکنم، چی میشه؟ آیا در آینده هم انسان ها میتونن عشق واقعی رو تجربه کنن یا چی میشه؟
شما سینما آینده رو میشنوید. در رابطه با فیلم هوش مصنوعی صحبت میکنیم، فیلمی که ردپای یکی از کارگردانان بزرگ سینما استنلی کوبریک معروف رو در اون میتونیم حس کنیم. فهرست کلماتی که مونیکا بازیگر نقش مادر به دیوید که پسر بچه در واقع ساخته هوش مصنوعی هست میگه، همون فهرستیه که توسط استنلی کوبریک نوشته شده و سعی کردن که در واقع یک ادای دین کنن به کارگردانی که در زمان ساخته این فیلم در واقع فوت کرده بوده. خب جناب وکیلی، ما با صحنه در آینده مواجه میشیم که یخهای قطبی در اثر گازهای گلخانه‌ای ذوب شدن، یعنی چیزی که ما الان نسبت بهش نگرانی داریم. می‌دونیم کنگره‌های بزرگ در دنیا صورت گرفته، بی‌نظمی آب و هوایی که خیلی الان چالش بزرگی است. می‌دونیم گرم‌ترین سال دنیا رو داریم طی می‌کنیم و شهرهای ساحلی زیر آب رفتن، یعنی همون واهمه‌ای که مداوماً در مورد محیط زیست داره به ما هشدار داده میشه.
بله، ما اینو کامل توی هوش مصنوعی میبینیم و اساساً در ادامه فیلم‌های علمی تخیلی که اسپیلبرگ بعد از سال 2000 ساخت، ما اینجا میبینیم که اون به همریختگی وجود داره. اصلا یه سکانسی عجیب غریبی در باره جنگ ربات‌ها داره که خیلی عجیب غریبه. ما میبینیم که بشر همچنان در حال تخریب محیط زیسته، همچنان در حال از بین بردن در واقع محیط اطرافش و اکوسیستم طبیعی زندگیشه. همه اینها رو ما تو این فیلم میبینیم و در واقع حراسی که آینده ما وجود داره، به نظر من حراس از دنیای آینده است که در اون محیط زیستی وجود نداره دیگه، به دلیل دخالت‌های بشری. که ما اینو تو اون سکانسی که بالاخره اون بچه در حال جستجوه و با سفینه میره اون جای آخر زمانی که زیر آب هست، ما می‌بینیم مثلا یه چیز به هم ریخته عجیب غریبیه و این هشدارو میده. آره این فیلم هم خیلی تاکید داره روی این که اگر حواستون نباشه، اگر این روند ادامه پیدا بکنه، همه چیز میریزه به هم.
واقعا همینطوره و مثل در واقع فیلم‌های مستندی که ما میبینیم مثلا نشان میدهد که در قاره آفریقا قبلا پوشش گیاهی چطور بوده، قبلا یعنی 50 سال پیش، و الان چطور شده، منابع غذایی از دست رفته. یعنی در واقع اشاره به از دست رفتن منابع غذایی رو داریم تو این فیلم، یعنی خیلی آینده شاید الان برای ما ملموسی رو داره نشون میده که زنگ هشدار رو از سالها قبل به صدا درآورده سینما.
بله، برای اینکه شما ببینید، ما این اصلا یک تعریف هست در محیط زیست که میگن ما با یک سری منابع محدودی مواجه هستیم و یک سری خواسته های نامحدود، و واقعا اون خواسته های نامحدود داره این منابع محدود رو کامل از بین میبره و استفاده میکنه. و اگر این روند ادامه پیدا بکنه، همونجوری که اسپیلبرگ تو هوش مصنوعی هشدار میده، عملا دیگه منابعی برای استفاده نمیمونه، یعنی عملا دیگه گونه های جانوری نابود میشن، چرخه محیط زیست به هم میخوره، ما دیگه منبعی برای تغذیه شاید نداشته باشی، ما شاید اون اتفاقه به قول شما این گرمای فزاینده‌ای که محصول به نظر میرسه گازهای گلخانه‌ای، محصول دخالت بشر و توسعه بیش از حد فناوریه و اینها خطراتیه که دیگه نمیتونیم بهش بگیم علمی تخیلی، انقدر معاصره، انقدر ملموسه که دیگه واقعی خیلی رئال شده اتفاقا. و این به نظر من اتفاقا هوش مصنوعی رو تبدیل میکنه به فیلم خوبی که اینو خیلی قبلتر پیش بینی کرده بوده.
هشدارهای محیط زیستی در رابطه با آینده در سینما.
سینما از آینده چه میگوید؟
خلاقیت و تخیل، انرژی و زمان از نگاه سینما در سینما آینده. پارک ژوراسیک. پیشتازان فضا. سینما آینده.
سینما آینده از رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88.
در فیلم هوش مصنوعی اسم کاراکتر پروفسور هابی همچنان ادای دینی بود به استنلی کوبریک که در واقع فیلمهاش رو در بریتانیا تحت کمپانی به اسم هابی فیلمز تولید می کرد و در این فیلم که استنلی کوبریک اندیشه اولی اون رو داشت و اسپیلبرگ اون رو ادامه داد، ما هشدارهای مهم یعنی دغدغه‌های هر دو کارگردان بزرگ سینما رو می بینیم، هم محیط زیستی هم اخلاقیات و فناوری. چرا وکیلی، ما ارتباط بین انسان و عروسک، انسان و ربات رو در فیلم ها و داستان های مختلفی داریم و اینجا هم ما بچه ای رو داریم که در واقع قرار ربات باشه و کودک یک خانواده باشه، اینو کم نداریم در دنیای داستان.
اساسا یکی از نکات بسیار بسیار جالب توجهی که پوش مصنوعی متمایز میکنه از خیلی فیلم های علمی تخیلی، شباهتش و تاکید اسپیلبرگ بر شباهت کاراکتر پسر بچه فیلم با پینوکیو. ما اینجا یک پسر، حالا اون یه عروسک چوبیه، این یک ربات. هر دو یک آرزو دارن، یعنی پسر واقعی بودن و احساس این که به جایی تعلق دارن، خانواده دارن. حالا اونجا پینوکیو دنبال پدر ژپتو بود، دوستش پدر داشته باشه، اینجا دوست داره مادر داشته باشه، یعنی و این شباهت ها رو مدام تو فیلم روش تاکید
میکنه.
آره داره. اونجایی که میره از اون دستگاه سوال بکنه، خیلی کاراکتر شبیه پدر ژپتوه، تا موانعی که سر راه پسر قرار میگیره، یه جاهای فریبش میدن، یه جاهای گولش میزنن. این همانی کردن اسپیلبرگ با پینوکیو در هوش مصنوعی باعث شده فیلم خیلی به لحاظ عاطفی وجوه متفاوتی پیدا بکنه، یعنی شما با اون کاراکتر، با اون شخصیت پسره کاملا همزاد پنداری میکنید. یه سکانسی که در این سادگی فوق العاده درستان که اونجایی که مادره میاد اینو بذاره و اون خرسی که همراهشه انگار مثل اون وجدانش، اون حشره توی پینوکیو عمل میکنه، اون خرس عروسکیش که حرف میزنه مثل جمینی عمل میکنه تو پینوکیو. اینا همه نکاتیه که اسپیلبرگ بهش توجه کرده و اون سکانس هراس‌انگیز اوجشه که مادر میاد اینو توی جنگل به بهانه، فکر میکنم اگر درست خاطرم باشه، پیکنیک رهاش میکنه و در واقع اونجا شما همه اون هراسیو که پینوکیو در مواجهه با اون کاراکترهای مثل گربه نره و روباه مکار و اصلا جهان خارج احساس میکنه اینجا میبینید. و در سکانس پایانی فیلم ارجاع بی‌نظیر اسپیلبرگ که میفرستنش دنبال فرشته آبی مهربون، بله. انگار جوابش اونجاست. بله، هوش مصنوعی یک پینوکیو مدرنه و این رو خیلی عالی طراحی کرده از این جهت که احساسات تماشاگر رو بسیار تحریک میکنه و بی‌نظیر از این جهت.
نکته بسیار مهمیه، در واقع گوی دغدغه همیشگی بشر بوده که بتونه آن چیزی که در رویاهاش بوده، حالا زمانی مجسمه ها بودن، بعد عروسک ها بودن و بعد ربات ها بودن، همانند خودش کنه، یعنی بتونه باش ارتباط کلامی برقرار کنه، که حتی بحث مهم ارتباط کلامی و صحبت کردن با ربات اونجا با عروسک یه بحث خیلی مهمیه، شاید چیزی که الان به نظر میاد ما کمتر با هم حرف میزنیم و شاید در دنیای آینده اصلا با یکدیگر صحبت نکنیم و فقط برای هم پیام بفرستیم.
یکی از سکانسایی که تصدیق حرف شماست و سکانس عجیب غریبی هم هست، اون سکانسی که اینا خانواده دو تا پسر ربات، پسر معمولی، پدر مادر دور یه میز نشستن میخوان غذا بخورن و اون رباته برای اینکه توجه مادر رو جلب بکنه تلاش میکنه که مثل پسره غذا بخوره و باعث میشه اصلا سیستمش بریزه، صورتش دفرمه بشه. به لحاظ عاطفی چرا سکانس مهمیه؟ چون دقیقا به همین دلیل که نشان دهنده تلاش اون ربات برای گرفتن ارتباط با بشره و انگار جالبه اینجا اسپیلبرگ اون ورش نگاه میکنه، میگه انگار این بشر است که ناتوانه با این ارتباط بگیره، بشر است که از این میترسه که نکنه یک زمانی این تسلط پیدا بکنه، جای بچه رو برای من بگیره، پس من باید حذفش بکنم. خیلی نکته مهمی رو اشاره کردی، از اینجاست که اینجا هم تو این فیلم هم داریم میبینیم تلاش برای ارتباط گرفتن رو ربات انجام میده نه انسان، و این ما رو با این پرسش مواجه میکنه که با این توسعه فناوری هوشمند و گوشی‌های هوشمند و راه‌های ارتباطی مختلف ما چقدر انسان باقی میمونیم در آینده. چون میدین انسان به یه تعریفی از فلاسفه حیوان اجتماعی و ما بدون ارتباط برقرار کردن عملا انسان نیستیم و الان عملا ارتباط برقرار نمی کنیم، ما اینکه وسیله ارتباطی بیشتری داریم.
ارتباط در آینده چگونه خواهد بود؟ راجع به فیلم هوش مصنوعی داریم صحبت میکنیم.
ساختن یک موجود مصنوعی از لحظه تولد علم تا کنون همیشه رویای انسان بوده، نه فقط در آغاز دوران مدرن که نیاکان ما اولین ماشین متفکر را عرضه کردن، هیولایی که میتونست شطرنج بازی کنه. خب ما چقدر پیشرفت کردیم؟ موجودات مصنوعی حالا یک واقعیت هستند، یک شبیه سازی بی عیب و نقص.
فیلم AI هوش مصنوعی دو آینده را به ما نشان می‌دهد. یکی آینده‌ای که دور از زمان حال ما نیست و در آن ربات‌ها دارای هوش و احساسات هستند، و آینده‌ای دیگر که در فیلم گفته می‌شود 2000 سال بعد از ماجرای قصه اصلی است. در آینده دوم نسل انسان‌ها منقرض شده و گونه‌ای فرابشری روی زمین آمده و در تلاش است تا بتواند گونه انسان را مجدداً احیا کند. هرچند در واقعیت 2000 سال زمان بسیار ناچیزی برای انقراض گونه انسان و پدید آمدن گونه های فرازمینی است و بیشتر شبیه به یک طنز است تا حقیقت علمی، اما این را هم در نظر بگیریم که شما به عنوان مخاطب با چشم باز و با علم به این که قرار است یک فیلم تخیلی ببینید، پاپکارن و بلیت خریدید و به سینما رفتید تا چیزهای غیر واقعی را ببینید. پس می شود به راحتی نکته های غیر علمی این فیلم را نادیده گرفت.
در رابطه با فیلم هوش مصنوعی داریم صحبت می کنیم، فیلمی که بازیگر نقش دیوید یا همون پسر بچه فیلم برای اینکه ظاهرش غیر انسانی تر به نظر بیاد، هر روز قبل از فیلم برداری موهای صورت و تمام بدنش رو از ته می تراشه تا با کمک چهره پردازی ظاهر پلاستیکی تر و مصنوعی تری پیدا کنه. راجع به خود ساختار فیلم و جوایزی که گرفته می دونیم که خیلی تقدیر شده از این فیلم و اینکه به هر حال اینجا اسپیلبرگ هم تونسته که در بخش بهترین جلوه‌های ویژه و مخصوصاً موسیقی مد که موسیقیش هم تاثیرگذار بود، حداقل نامزد دو تا جایزه اسکار مهم بشه.
خب موسیقیش که ساخته یکی از واقعا بهترین موزیسین های تاریخ سینمای آمریکاست، جان ویلیامز. میدونیم جان ویلیامز خالق چند تا از نوت های به یاد ماندنی سینمای آمریکاست، از جمله جنگ ستارگان، از جمله آرواره های خود اسپیلبرگ و و و کلی فیلم بزرگ دیگه که خب تو به نظر من هوش مصنوعی هم کارش در بالاترین سطح ممکنه. و راجع به ساختار فیلمم، این که فیلم جالبه که دو تا ساحت زمانی رو نشون میده، یکی آینده‌ای که خب اون ربات و اونا هستن و یکی خیلی آینده دورتر که اصلا ما با یه موجوداتی مواجهیم که معلوم هستن خیلی هوش برتری دارن نسبت به حتی اون انسان پیشرفت کرده اون موقع. این به نظر من، این که پرسش اصلی برای من خود من همیشه این بوده، آیا اگر نمیخوام پایان رو لو بدم شنونده اون برم ببینن خودشون، اینه آیا اگر کوبریک با اون سابقه ای که ما از فیلماش داریم هم زنده بود هوش مصنوعی رو همین جوری تموم میکرد که اسپیلبرگ تموم کرد؟ من میگم نه، یه فاصله هست بین اسپیلبرگی که هنوز سعی میکنه اون نگاه خوبه رو، اون نگاه مثبته رو داشته باشه، با کوبریک که ذاتاً آدم بدبینی بود. به نظر من اگر کوبریک بود آخر فیلم یه چیز دیگه میشد، اما در شکل فعلی این دقیقاً از اون فیلماییه که این آخرش ما میگیم فیلم اسپیلبرگه ها، یعنی درسته کوبریک ولی اسپیلبرگه که فیلم رو ساخته، کوبریک شروعش کرده ولی آخر فیلم میگه کارگردانش در نهایت استیون اسپیلبرگ.
نکته خیلی مهمی اشاره کردی، این که در نهایت چه خواهد شد، یعنی یک چالش خیلی مهمه و شکستن خط زمانی، رفتن به آینده که فناوری الان در برابر اون بدوی و ابتدایی به نظر میاد، خیلی نکته مهمیه. و اینکه آیا فناوری بسیار پیشرفته آیندگان دور با ما مهربان خواهد بود یا نه، اینم باز از چالشایی که ما الان با خودمون هم تکرار میکنیم که شاید حتی همیشه ابهامات بوده که اگر روزی فضایی ها آمدن با فناوری بسیار پیشرفته ما چه برخوردی میکنیم. این در این فیلم نه در مورد فضایی، در مورد خود ربات هایی هست که وجود داره.
ببینید جالبه، اساسا خود اسپیلبرگ هم انگار پاسخ مشخصی برای این سوالی که خب آره سوال خیلی چالش برانگیزیه نداره. چرا؟ چون تو بعضی از فیلماش میبینیم این آدم فضایی ها، ربات ها خیلی مثبتن، خیلی کاراکترهای معصوم و مظلومی هن، مثل همین هوش مصنوعی. یه جایی میبینیم مثل یک سری فیلمای دیگهش، مثل شاید گزارش اقلیت و فیلم های دیگه، اصلا بدبینه به اون فضا. و این انگار ذهن اسپیلبرگ هم هنوز درگیرش هست و واقعا پرسشیست که پاسخ قطعی نداره. اینکه اگر یک زمانی یک موجودی از آسمان بیاد پایین با ما چه خواهد کرد، فکر میکنم تا زمانی که بیاد پایین و ما ببینیمش ذهن ما درگیرش باشه، برای اینکه ما هیچ تصوری نداریم که اون اساسا چه سطحی از دانش رو داره، چه سطحی از شعور رو داره و اصلا فرهنگ غالب بر ذهنش چیه. این پرسش عجیبیه که میگم فعلا نمیشه بهش پاسخی داد واقعا، و پاسخی نداره.
و جالبه که در این فیلم این چالش خیلی خوب مطرح میشه و حالا برای اینکه لو هم ندیم در واقع باقی میمونه چالش تا حتی بعد از فیلم، چون واقعا پاسخ همونجور که شما گفتین پاسخی وجود نداره فعلا برای این قضیه.
بله دیگه، میگم اسپیلبرگ به بهترین شکل با این چالش مواجه میشه و با هوشمندانه ترین شکل به قول شما از پاسخ دادنم بهش یه جورایی تفره میده که متهمم نشه که جانبداری از اندیشه کرده.
جناب وکیلی سپاسگزارم از حضور شما، متشکرم از اینکه قبول زحمت و قبول دعوت کردید.
ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
سپاسگزارم. در رابطه با هوش مصنوعی صحبت کردیم و آنچه که شاید در آینده توسط ربات ها اتفاق بیفته. من کیانا فرحی در این برنامه سینما آینده به اتفاق شروین برکت نویسنده با روایت حسن خلقت دوست، صدا برداری مهفام پرتو، مازیار وکیلی کارشناس و تهیه کنندگی رازی جعفری و با همراهی غزاله یراقی و مصطفی خواجه حسینی با شما بودیم. خدا نگهدار.